Salamun aleykum ve rahmetullah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasım el Mustafa Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin al-masumin la siyyem al-hujjah ruhi ve arvah al-alamin lituraab maqdamih al-fida. بحث ما در باب متعلق غرور بود، یعنی آدم ها فریفته چی میشن. علم و ها رو بحث کردیم، بیان و قلم و بعضی هم که اصلا مذاهب فاسده ای دارن کلن به اون دل خوشن. متعلق بعدی غرور سیر و سلوکه. آدم گل چیو میخوره؟ گل چهار تا کار عبادی که انجام میده، یه بندگی میکنه که حالا یه ظاهری داره. اول عبارت مرحوم نراقی رو بخونم، بعد انشالله بیام سراغ انواع مغرورین و بعد نمونه ها رو بررسی کنیم. طایفه پنجم، حالا ایشون میگن پنجم ولی ما تو تقسیم بندیمون سیر و سلوک میشه چهارم، چون اول دارندگان مذاهب فاسده بودن، دوم بحث اونایی که صاحب علمن، سوم اونایی که صاحب قلم و بیان خوبیان، چهارم اونایی که سیر و سلوک دارن، یه بندگی کردن در راه خدا. طایفه پنجم مغرورین از اهل عبادتن و ایشان نیز اقسام بسیارن. این خیلی متنوعن اینا. بعضی وسواس در ازاله نجاست بر ایشان غالب شده و راضی به طهارت آنچه به فتوای شریعت مقدسه پاک است نمیگردن و احتمالات بعیده که موجب نجاست شود فرض میکنن و چون پای مال و شکم به میان آمد به هر وضعی که باشد آن را حلال میسازن، بلکه بسا باشد حرام محض را میخورن و محملهای بعیده از برای هلدیت آن بیان می نماین. و حال این که این احتیاطی که در نجاست دارن اگر برعکس می شد و در اکل مال می بود به دینداری نزدیکتر بود. اولین نوع غرور ناشی از سیر و سلوک اینه که خیلی آدم به نجاست اهمیت غیر معقول بده. بله نجس پاکی باید مراقبت بکنی، ولی دیگه کار عجیب غریب کردن. الان مثلا من وضو گرفتم، آبی از مثلا شیر به این مثلا سینک خورد، بعد چکید رو من، یه کسی قبلا اینجا رو نجس نکرد، ما هم چیزی نداریم. اصل بر طهارت، تا موقعی که مطمئن نشدیم یه چیزی نجسه اون چیه؟ پاک. یه جایی هم گفتن اگر چیزی نجس شد چه جور پاک میشه، خب همون انجام میدیم دیگه. بیش از اون که شهر گفته که ما نباید حرکت. برای همین آدمی که اینجوری آقا علیاذ بالله نجاستی ما رو در بر نگرفته باشه، میرسه به مال مردم، حالا این همه سختگیری اونجا میکرده، خب اینجا میگن سختگیری کن، نه اینجا راحته، راحت مثلا یه چیزی رو. و بعضی دیگر در وضو وسواس میکنن و اسراف در ریختن آب مینمایند و گاهی مبالغه در تحلیل و تطهیر اعضا را از حد میبرن و بسا باشد که اینقدر احتیاط را در غسل که اهمس نمی کنن، بلکه گاه هست در نماز و سایر عبادات که وضو به جهت آنهاست اصلا احتیاطی به جا نمی آورن و در مکان نماز و جامعه خود که صحت نماز بر حلیت آنهاست مطلقا احتراز نمی کنن. این هم باز یه بدبختیه. خیلی مراقبن که تو وضو احتیاط بکنن، اسراف میکنن. خب وضو واجبتر یا غسل؟ یه وضو باطل شد یه نماز باطل. اما یه غسلی باطل باشه تا وقتی غسل بعدی رو بکنی همش پریده که. کدوم الان مهمتره؟ تو غسل احتیاط نمیکنه، تو مکان نماز، تو لباس قصبی نباشه، تو اینا دقت نمیکنه، فقط وضو. این که آدم به یه چی میچسبه، به قول عربا حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیزو حفظ کردی بقیه چیزا دستت غایب شد پرید. و گروه دیگر در امر نیت وسواس میکنند و شیطان چنان بر ایشان غالب شده که نمیگذارد نیت صحیحی از ایشان به عمل آید و ایشان را مشوش میسازد تا فضیلت وقت و ثواب جماعت از ایشان فوت کرده و آن را مکرر میکنند و در تکبیرت الاحرام احوال غریبه به جا میآورند و همین احتیاط در اول نماز است و بعد از آن غافل میشوند و در هیچ جزئی دیگر از نماز احتیاط نمیکنند و حضور قلبی ندارن و گمان میکنن که کار نیکی میکنن. اینم یه مطلب است. میخواد نیت کنه، یه کارای عجیبی میکنه. یه وقتی ما همین مسجد قدس هم چهار راه رفتم نماز بخونم، خیلی سال قبل بود، یه نفر کنار من ایستاده بود، این تکبیرت الاحرام دلیل خاصی داره، وسط رو خالی میذارین دو طرف رو پر میکنین. بله آره، نه کلا میدم همه رو میدیم این جلوی من باید این ور نگاه کنم. خب اینجوری بذاریم پر شد اینجوری. خدا به خیر بگذارونه. عرض کنم که رفتم نماز، همین نماز مغرب شام هم رفتم، یه نفر ایستاد کنار من، گفتن اون آقای پسر آهنگ نمادین تکبیرت الاحرام میدونید در تمام عالم، یعنی سایر کرات هم اگه برین الله اکبر تکبیر همه جا با همین آهنگ میگن. اون بچه گفت الله اکبر تکبیرت الاحرام، نماز رو بستیم، مغرب تمام شد. خب بین دو نمازم اینجا ان الله هم میگن، تقیبات میخونن، قفیله میخونن، تمام شد نماز عشا میخواست شروع بشه، این نفر داشت الله اکبر میگفت. یعنی الان دارم میگم اصلا کامم تلخ میشه. الله اکبر نه صادی داره، نه ضاد داره، نه تا داره، نه عین داره، نه غی... الله اکبر یه چیزی فکر میکنم 20 دقیقه شد دیگه. آره 15 دقیقه حداقل شد، چون 5 6 دقیقه که همون مغرب بود قفیله و ان الله ها و تعقیبات هم گفت ل... ل... اصلا دیگه هیچ عشا که هیچی نفهمیدم من. بابا آخه این چه کاریه؟ ما اصلا بعضی وقتا هم که نیت اینجوری من دیدم یک کارو کنه دورکت نماز چیو پرت میکنی؟ اصلا میگه اینجوری میکنه دورکت نماز، بعد میگه مثلا خواهی که دورکت نماز صبح، میگه دورکت نماز، نه دورکت نماز صبح اصلا نمیخواد، همین رو به قبله واسطه نیت الله اکبر بگو بخون بره. کارایی بعضی هم میکنن نیفهم بلا تو نیت وسواس میکنه. جالب هی نیت خب حالا وارد نماز میشه، تمام این وسواسی که تو نیت داشتی خب یه مثقالش هم بده تو نماز، تو حمد، تو رکوع، تو اونا دیگه هیچ، اون فقط نیت بود. وارد نماز که میشه دیگه غافل میشه و حضور قلب نداره. بعضی دیگر در دقایق قرائت وسواس میکنن و در اخراج حروف از مخارج سعی بلیغ مینماین و در تشدیدات و ادغامات و غنه و اماله و اینا رو دیگه میدونید دیگه، غنه نون و مین مثلا و مثلا من این قرنه یا اماله مثلا بسم الله مجره ها مثلا اینا رو خیلی رعایت میکنن، یا مثلا ادغام مثلا ادغام مثلا نون در یا مثلا نون در واو فلان خیلی مراقبت میکنن، جد و جهد میکنن و مطلقا در غیر این از مسائل حضور قلب اهتمامی ندارن. خب والا الله علی خیلی خوب بود، ولی در حالی که داره مخرج حروف رو میگه به جای حواسش پرتید. خب توجه که لازم تر از اینه که. و چنان پندارند که همین که قرائت صحیح باشد نماز مقبول است، و حالان که امر قرائت در نهایت سهولت است و اکثر حروف خود از مخارج بیرون می آید و دو سه حرفی که محل اشتباه می شود تصحیح آن در نهایت آسانی است. یه باده مثلا تو حروف سختش باده دیگه، غیر از این که حرف سخت نداریم، عین و غین و اینه به راحتی قابل ادا کردنه دیگه. و سایر قواعد قرائت را حجیتی از برای آنها نیست و اکثر قواعد آن منتهی می شود به یک نفر مخالف مذهب که صحت و سقم قول او معلوم نیست. بیش از این اصلا از ما نخواستن، اون مقداری که می تونیم یاد گرفتیم بلدیم کفایت می کنه. حالا یک کسی بیاد به قول مرحوم نراقی از یه قول خاص و شاذ دیدادی که آقا نمیدونم باید اینجاش این شکلی بشه، بعد کنه آقا مطلب داریم می خونیم بسم الله الرحمن الرحیم درست. نه الان شما کسرات اشباع اشکمه، اصلا این که داری میگی یعنی چی الان؟ نمیفهمم که. نه بسم الله الرحمن، خب من لحنم اینقدر عربی نیست مثلا، و قبول نی باطل، کی گفته باطله؟ و گروه دیگر به روزه مغرور میشوند و در ایام شریفه روزه میدارن، اما نه زبان خود را از غیبت محافظت میکنن و نه سایر جواره را از معاصی، که تو فاطمی عرض کردیم چون روزه یکی من فقط تشنم گشنمه، چش ول گوش ول نشستیم تو روزه، واقعا یه روز سالا روزه گرفتیم. اول چی نمیگی؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ دیدم که یه حالتی اونجوری میکنم آقا شاید روزه بوده احساس کرده یه مثلا گوشه داشت میخوریده با زبونش. بچه تو اینقدر دقت میکنی تو صورت مردم، فکر کنم زبونش رو دهنش رو تکون میده. پناه بر خدا، اینا اصلا خدا میدونه اصلا اینا فرسنگ ها از دین فاصله داره. فرسنگ ها ما اصلا حق نداریم ورود کنیم، نگاه کنیم، تجسس کنیم. اصلا یه نفر داره دهنش میجنبه وسط خیابون که شاید بند خود دیابت داره، اذیت قرصی مصرف میکنه و طایفه‌ای به حج و زیارت خود فریفته میشون. حاجی، پس با وجود این که حق بسیار در گردن ایشان است و مشتغل و ذمه خلق خدا هستند، با زاد و راهله ای که هلیت آنها معلوم نیست روانه سفر حج یا زیارت میگردن و در راه از فوت نماز و طهارت مزایقه نمی کنن، بلکه بسی نامشروعات دیگر در عرض راه از ایشان صادر می شود و با دل ناپاک و نفس آلوده به حرم خدا عز و جل یا یکی از مشاهد ائمه خدا علیه السلام حاضر می گردن. با وجود این چنان پندارن که عمل خیری کردن، حج رفتن، بهشون بدهکارن، از ایشون پول مثلا بهشون پول نزول دادن خدا نکرده، غیبت و تهمت و اینا هم که خب اون که شغلمه. خانه چه عجین، یا رفتم مشهد یا رفتم کربلا، حق مردم رو بده برادر من با پولی که مال مرده برای چی میزبر. بعد حالا رفتم حج، نماز صبح، قضا، حج، نماز صبح، قضا، اصلا میدونی برای چی رفتی حج؟ عمود دین نمازه. بعد نمیدونم رفتیم اونجا توی کاروان مثلا، بله خواهرامون، به خواهر کاروان چیکار، به چشم خواهری میگم. من نمیدونم انگار دو تا چشم داریم، چشم ازا آقا این چشم سومی دارن به نام چشم برادری، خواهرها چشم سومی دارن به نام چشم خواهری. خیلی کار رو اندازم از این چشم، یعنی قشنگ شما میتونی کل نامحرم رو تحلیل بکنی با اون چشم و هیچ گناهی هم نداره. حالا نگاه میکنم ماشاءالله به چشم برادری، البته به چشم برادری که خب الان گناه جربیه. یه وقت دیدیم یه شهر یه دوره آموزشی بود، پناه برد، یه خانمی اومد، اصلا بحث ما یه چیز دیگری بود. یه مرتبه گفت آره ما همین در روز عید قدیر با اون آقا دست خواهر برادری دادیم و بعد چه کردیم؟ دست خواهر برادری دیگه. گفتم دست خواهر برادری دیگه چه؟ گفت همین روز عید قدیر میخونه. واقعا فکر کردم منو سر کار گذاشتیم. گفتم خانم ما همچی دستی نداریم. گفت چرا دیگه همین میخونن اون روز برادر خواهر میشه، ما با یه آقای چند سال پیش خواهر برادر شدیم. گفتم خانم بار مثلا عید هم دیگه میبینیم مثلا با هم دست میدیم اینا فلان دیده بوسی چیزی. گفتم خانم ما اصلا چیزی نداریم. واقعا وقتی توضیح دادم سیستم رو پاوای نمیسونه الان میمیره خونش میفته گردن ما. واقعا میگفتم هیچ شوخی نمیکرد. شهرستان خدا مخانو از هم چیزی ندارم، یه دو تا نامرم که با یعنی همه این نسخه ها نسخه چش برادری چش خواهری، ولی دست خواهر برادری که ما نشیده بودیم والله. اونم یه جورش طرف هزار جور گناه میکنه. بعد اومده ما حج بودیم، باشه ستون فقرات انشالله حج رو در خواهند یافت. با دل ناپاک نفس آلوده ما نداریم، اینا نیست. دین یه چارچوبایی داره، بازی میخوای بکنی بگو. خب میخوای بازی ما هم میدونیم، بازی ما میخندیم، تو هم میخندیم، دموشی میره. اگه به اسم دین داری کاری میکنی، دین چارچوب داره، همه چیز سر جاشه. و گروهی دیگر به قرائت قرآن مغرورن و آن را در هم میشکنند، یعنی خیلی زیاد، بلکه گاه از شبان روزی یک ختم قرآن میکنن و به سرعت هرچه تمامتر میخوانن و این را کمال خود می‌دانند و در آن وقت دل او مشغول وساوس خاطر و حال این که مطلوب در تلاوت قرآنی تأنی و تأمل و حضور قلب است. شما مثلا آیت ماه مبارک زیاد خوندن هم موضوعیت داره که زیاد قرآن بخونیم، همین قرائت زیاد. ولی اون طرفش مثلا حالا در ماه‌های مختلف زیاد قرآن می‌خونه. خب حالا الان که چی؟ این قرآنی که خوندی اینقدر دستور به اخلاق داده، دستور به نماز داده، دستور به حج، دستور به عفاف داده، خب اثرش کو؟ خیلی قرآن میخونی. بعضی دیگر مغرور به بعضی اعمال مستحبه میشوند، چون نماز شب یا غسل جمعه یا خواندن اوراد و تعقیبات یا غیر اینها، بدون اینکه اهتمامی در واجبات خود نمایند و مسائل خود را عکس نمایند یا از معاصی اجتناب کنند و غافل از اینکه تا نیاری سجده نرهی، ای زبون، نرهی یعنی نرهی، رها نشی، گر بپیمایی تو مسجد را به کون. تا سجده نکنی رهایی نیست. مسجد رو تیک سجده. خدا حفظ بکنه آیت الله باقری‌کنی رو. میفهمیدن که حکایت بعضیا اینه که میان استخر، میرن لباس عوض میکنن، لباس شنا میپوشن، بعد میرن زیر دوش، دوش میگیرن، بعد میان دور استخر میدونن گرم که شدن، بعد میرن دوش میگیرن، لباس میپوشن، میرن. حالا همین اینه برای این بود که شنا کنیم، اصلش رو انجام نمیدی، میچرخه دور استخر، یعنی فرع رو میگیره از اصل غافل میشه، در حالی که اصل چیز دیگری است. و بعضی در لباس و خوراک به اندک چیزی قناعت میکنن و از مسکن به مسجد یا مدرسه میسن. ما خونه نداریم، خونه ما مسجد، مدرسه، خیلی در ظاهر زاهدن اینا. و گمان میکنن که در زهد و ترک دنیا به مرتبه کمال رسیدن و حال این که دلش از حب ریاست مملو و طالب اشتهار به زهد و ترک دنیاست. هم دلم میخواد یه مسئولیت چیزی، هم از اون بر خیلی دلم میخواد همه بگن ایشون خیلی زاهدن. خواهش نگین نقلش، خواهش میکنه خیلی، ولی دوست دارم بگین خیلی دوست دارم من. و معنی ترک دنیا لدنیا موافق حال اوست. یه عده ترک دنیا لدنیا، دنیا رو ترک میکنه برای دنیای بالاتر، یعنی من در ظاهر یه مقام سیاسی رو پس میزنم که یه دنیای بالاتری گیرم باید، یا جایگاه بالاتری من پیشنهاد بشه، یا همه این مردم بگن آفرین، مرحبا، چه تواضعی، چه دنیا. بگم خواهش میکنم نقل نشه، دنیا رو ترک میکنم به خاطر دنیا، نه به خاطر آخرت. و بسا باشد که مال حلال را رد کند از خوف آن که مبادا مردم او را زاهد ندانند. یه مال حلال یکی میخواد به من بده، نه ببرید به دیگران داده بشه، همه میگه داشتی چه مال حلال زیادی بهش پیشنهاد شد، نه به دیگران بدیم، تو دلم دوست دارم بگیرم ولی به دیگران داده بشه، عطا 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 به کیفم. انواع مغرورین به سلوک رو عرض بکنم که ما چند جور آدم مغرور داریم. حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه چهار گروه رو نام میبرن که انشالله چهارتاشو بتونم بگم. یک، عبارت حاج آقا مجتبی اینه، ارباب البوقات، ارباب البوقات، رب یعنی اله پروردگار، خدای بوغن یه عده. این عبارت ایشون در کتاب غروره، ارباب البوقات، که حاج آقا مشتاق میگن خب اینا که تخصصا از بس ما خارجن، اگه چه خیلی هم زیادن. یه ده بوغن، فقط سرصدان، مایه ماکو. بگی حالا مثلا اینا یه چیزی دارن در وجودش، هیچ، ولی تا جایی که دلت بخواد سرصدا داره. این به این معنی است که آقا یه نفر مثلا سخنرانی میکنه معروفه حالا این، یعنی نه، سرصداش بیش از مایشه، نخواه سرصدا نیاز نداره که آقا ما این ما اون ما. بس دیگه، کفایت میکنه یه کاری میکنه، هی بگه بگه بگه، همه خسته میشه. گروه دوم که تازه بس از اینجا آغاز میشه، یه دن علم ندارن، عرفان هم ندارن، یعنی چیزی اصلا همراهشون نیست، برای چهار تا عبارت رو یاد گرفتن، عبارت سیر و سلوکی، و مشروع و نامشروع رو با هم چی؟ قاطی کردن و توهم سلوک دارن. غیر از اون ارباب البوقات، یعنی ما هرچی بیریم بالاتر کمتر میشن، از پایین که شروع میکنیم اینا بیشترن، عدهشون بیشتره. فاقد علم، عرفان، عمل، هیچی، یعنی حتی ادبیات چند بلد نیست، ولی چند تا کلمه رو شنیده. بله شما مراقبتتون بیشتر باشه، حضرت عالی در مشارطه دقت بفرمایید، جناب عالی محاسبتون، معاتبه حضرت، معاتبه جناب عالی، معاقبه حضرت عالی. سال اول دانشجویی بودیم، یه آقای دانشگاه ما بود، من کلا از این فضای خاصی خیلی لذت نمیبرم، دیگه بهترین کلمه که به کار میبرم اینه، یه کسی بود عبایی مینداخت، کسی مناجات داره میخونه اینجا، نماز میخونه، کسی نماز احساس کنیم یه نفر حالی بهش دست داره مناجات از بیانات ما. سال اول دانشجویی بودم، یه آقای سال دومی، سال از ما بزرگتر بود، یه همچون عبایی مینداخت، یه حالاتی به خودش میگرفت، حالاتی که من کلن از ما خیلی لذت نمیبرم. بعد یک روز من رو دید، گفت جناب غلامی، شما در نوافل لیلیه مثلا ممارستی بیشتری داشته باشی، نقل به این مضمون. یعنی من اینجور وقتها معمولا فرد رو به قسمت‌های مساوی تقسیم میکنم به صورت متعدد. یه سال از ما بزرگتر بود، ادب کنیم هیچی نگیم، خودم رو خوردم هیچی نگفتم. یکی دو سال اومد این بالاتر، این آقا دانشجو بود دیگه، ولی همش مشروط میشه و درساشو میافتاد و فلان. اینو یه جمعی نشسته بودیم یک دو سال بعد، میگه بله من اصلا این کتابها، درسای دانشگاه، این امتحانات در حد خودم نمیدونم، ما اهل مطالعات بیشتری هستیم. میگه بشون خواهد این علم سرشاری که در وجود شما هست یک کمیشو جاری کنیم روی این برگا، که خب اونم 10 و کس اون نمره قبلی 50 بود، ما 100 میگرفتیم، در حد 50 نمره شما جاری بفرمایید. خب این بنویسید دیگه. یه نگاهی بدی به ما کرد و یه خواسته معدل نره بود، چون ما بعد اون موقع معدلمون به 15 میرسید که مستقیم وارد کارشناسی ارشد بشیم، ولی با کارشناسی بعد از دانشگاه میرفتیم، اونم با دو برابر واحدهای لیسانس بیرون. بعد این نتونست که با این نمراتی که گرفت معدلشون 11 شد 12 شد، گفتن با لیسانس بعد از دانشگاه بره، اینو ردش کردن رفت. بعدن یه کاری دانشگاه میکنن، شما وقتی میدید جای مدرکتون رو میدید برای یه کاری، تصویر مدرک شما رو میفرستن برای دانشگاهتون استعلام میکنن که آیا این مدرک صادره از دانشگاه شما هست یا نه. من اون موقع رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام بودم، مدرک این اومد که مدرک فوق لیسانس، من میدونستم این با لیسانس ردش کردن. به بچه ها گفتن یه وقت این وسط ها اومده، گفتن نه مدرک لیسانس، مدرک دانشگاه رو جعل کرده بود جناب غلامی در نوافل لیلیه، مدرک جعل کرده بود. کار اهدابازی که چی مثلا؟ خدا توفیق بده به آقای لطیفی تو این فیلم غریب، یه جایی یه پسر از کلا داره صدای اذان پخش شده تو اون میزنه به مردم بلند شین، شاید بجنیم که به اینجا برای چی این کار میکنی؟ میگه اینا اومدن اینجا امر معروف، میگه امر معروف همین صدای اذانه، تموم شد. و بعد همین بالای مسجد واسطه داره از تو مسجد مردم میزنه، که شاید بجنیم میگه بزنی، میگه تو مسجد، میگه بده ببینم، میزنه صاف کله طرف. افراد تفرید، معتدل باشی، اهل نماز شوی، برو تو خونتون بخون. الان اومدم سلام علیکم رحمت الله، که چی اصلا جواب کنم؟ فاز اینجا خوبه تلویزیون چقدر مجبوریم خودمون رو کنترل بکنیم، چون بدبختا تحت فشارن که چرا یه مثلا غیر روحانی حالا با سن کم داره اخلاق میگه، باید یه پیرمردی باشه مثلا 80 90 سال روحانی باشه، اونجا دیگه مجبوریم خودمون خیلی آقا بگیریم. باز اینجا راحت تریم جواب فوش میدادن. اصلا که چی معنا خودم یه جوری بگیرم شما احساس کنی؟ خب ایشون که دیگه مرزهای غرور هیچی، اصلا به ایشون نزدیک هم نمیشه. بنده به عنوان نمونه موردی میشینم اینجا که این مطالبی که میگم نمونهشو ببینید، با فارغ از هر گونه تواضع، این حرفا مصداقش خود منه. بعد خودم رو یه طوری میگیرم، بله خالد، نه بنده همون آدمی هم که قبل مراسم و بعد مراسم، این کار یعنی چی؟ بابا ما عالم دیدیم، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، حرف نمیزنن اون یکی به جای عطا عطا عطا. مشتری هم داره دیگه، خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا میفهمیدن، من فهمیدم یک علمایی هستن به نام علمای سیمی. آقا سیم، آقا وصله، نگاه میکنم سیمی دوره برشید، نه دیگه الان به جای دی سیم وای فای وصلن، الان علمای وای فای بنده خدا آقای فاطمی نیا این دوره رو باید میدید. سیم کجا بود؟ وصل کجا بود؟ کار خودت بکن، خدا برکت شد. اینا رو نداره، توهم سلوک داره، دوتا کلمه یاد گرفته. بله حضرت عالی به نظرم در سفر الحق من الحق الى الخلق بالحق، الان اشتباه هم گفتی اسمشو که همون اون ممارست داشته باشیم، من خودم گفتم چیکار کنم این حق خلق اینا رو چیکار، من سمعه لاله من همیده. این آدم ها، آدم هایی که فاقد علم و این ها، گروه اول، هر دقت کنید با اون چهار تا کلمه که بلده، هرچی مغرورتر میشه التزامش به شر کمتر میشه، نماز شلتر، روزه ولتر، زبون رهاتر، گوش یلتر، یعنی همون غروره التزامش رو کم میکنه. چرا؟ چون دیگه خودشو واصل میدونه، من با این کلمات که بلدم، آقا شما کلمات بلدی، شما بلدی، نه پس من واصلم دیگه، مگه با کلمه وز میشه کسی؟ این چه خودشو واصل میدونه دیگه. بعضی وقتا هم اینجور آدم ها یه گوشه‌گیری مثلا برای خودشون انتخاب میکنن، حالا قدیم بیشتر بوده، و به نوعی سربار مردم میشن. آه خواهران و برادران، حقیر دیگه از فردا در منزل هستن مشغول سلوک و اینا، اگر هدیه بود، طعامی بود، نوشیدنی، اینا خوشحال میشه. شما مثلا برای من غذا بیارین، استاد غذا آوردین، بیارین جلو، ماکارونی با سس گوجه خرسی اینا از اونم. دو، خودشو میزان المعرفه میدونه، من ملاکم دیگه، چون خودشو ملاک میدونه به دیگران هم جسارت میکنه. دو تا کلمه یاد گرفته، میگیم مثلا حاج آقا مشتبه محاسنشون خیلی بلند نبود، به ریشه مثلا 5 متر. آیت الله بهجت چقدر ریش داشته؟ حاج آقا مشتبه جسارت من نمیخوام از اون ور بکنم، ولی از این. به امام گفتن امامت کوچولو، امام گفت به اندازه علمم بستم، یعنی با این قدم های ببندیم خیلی مرجعیم. شروع میکنه جسارت به دیگران. حاج آقا مشتبه یه حکایتی رو نقل میکنن، میگن که یکی از این علما و اساتید، عالم ربانی ها، نه اساتید فقط درس میده، یه عالم ربانی همراه کسی از کوچه رد میشد، یه پسری 17 18 ساله، یعنی هنوز محله قوره رو رد نکرده، تا مویز که خیلی راه داره، این اومد رد شه رسید به این مثلا عالم ربانی. یه حالتی سلام علیکم، 17 18 سالش بود به اون عالم، بعد یک قیافه همینجوری کرد و رد شد. عالم به همراهش گفت مثلا میخواد ادای ما رو در بیاره. برادر پیر غلامی زودرس که نداریم که، 7 سالش نوحه میخونه. بله برادرها خواهرها فراموش نکنن، آقامون ابو عبدالله عزیزم شما رو 7 سالت اجازه بدید ذره، چقدر ما از این آفات داریم. مدح باید شعر بخونه، باید مدعی بکنه، سخنرانی بس دیگریست، این آفته. سالها پیش آیت الله جوادی فرمودن مثل پاکستان نشیم که مردم دینشون از مداح بگیرن. مداح یعنی مد کننده. چقدر آقای مطیع حرف دقیقی میزنید، میگه مداح باید حرفشو با شعرش بزنه. سخنران یکی دیگه، اگه میخوای بذار کنار سخنران شو شما، نمیشه که میکروفون دادیم یه بچه هایی میکنی بعد 20 دقیقه سخنرانی میکنی. خب بعد من میبینم حدیث رو داری غلط میکنی، این بده. بی احترامی به دیگران، 17 سالشه، سلام علیکم، چرا اینجوری سلام میکنی؟ حالا مثلا جلو عالم خمشی سلام با ادب باشه. این گروه اول. گروه دوم باز ما، گروه اول که خب هیچی، عرض کردم ارباب البغات. گروه سوم علم و فرا گرفته، عبارات هم بلده، دقت کنین، یعنی رفته عرفان نظری خونده. بالاخره مباحث عرفان نظری مباحثی است دیگه، مطالبی هست، کلماتی، عباراتی، مراحلی، مراتبی، آفاتی، اینا حرف است دیگه، اینا رفته یاد گرفته ولی حرکت نکرده. علمو گرفته، از عمل خبری نیست، ولی با این که حرکت نکرده فکر میکنه بلد بودن این عبارات و این علم او را سالک کرده، واصل کرده. قاشم یه حالتی الحمدلله که این مرتبه عالیه راقیه سامیه را ما الان دیگه مثلا 3 تا کلمه پشت هم گفتی هموز به یک معنا دیگه شما بس شدید. خودش میگه خودشم باورش میشه بیچاره، میشه شده دیگه، اینا نمونه‌ای که شده. این که یک کسی این شکلی با یاد گرفتن عبارات تلقی حرکت میکنه، این میشه نوع سوم، کسایی که مغرورن به سیر و سلوکی که فی الواقع نداشتن، اصلا سیری نکرده، سلوکی نکرده. بعضی وقتا من میبینم یه جوونی میاد، خوبم میسادم اینجوری، ولی بعضی وقتا احساس میکنم باید بزنه تو ذوق طرف، اومده حالتی دست دادیم، میگم افطار چی خوردی؟ مسخره میکنیم؟ میگم قاره دیگه، معلوم دارم مسخره میکنم. و حالتی دست میداد به من نمیگفتی تو چی که حالتی دست نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، چشتون رو حفظ کنید، اخلاقتون رو خوب کنید، زبونتون رو کنترل بکنید، برقش بکنید. هم از ما چی خواستن؟ نه شما اگه بفهمید ما مثلا داشتیم میرفتیم گوری حسی دست داد، این الان جزء لمعات الهی است یا رشاعت ابلیسیه، اون نتیجه خوردن غذای سرده. مثل خیار خوردی سردید کرده و فهم کنی که حالتیه، حالت نیست. حالتی اگه باشه اونی که به تو حالتو میده بهت میگه این حالته، نیاز به سوال از دیگری نیست. آخه به ما گفتن طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. کدوم مرحله؟ ها؟ شما همش داری ما رو مسخره میکنی. خب معلومه دارم مسخره میکنی، حرفای مسخره میزنی. کدوم مرحله؟ نماز صبح هم قضا میشه، میگم طی این مرحله. کدوم مرحله؟ نماز صبح قضا شد تمام. خدا میگه یه نماز تو خونه قضا بشه، تمام اهل خونه رو من مجازات و عذاب کردم، تعجب نکنید. ما هزار بار قضا شده تا حالا خدا سنگ نزده سرمون. سنگ نمیزنه، روابطمون تو خونه با هم سرده، اون عذابه. دلمون تو خونه خوش نی، مالمون برکت نداره، این عذابه. عذاب اینه که حتما خدا سنگ از اون بده. کله ما. اینم گروه سوم که علم و عبارت یاد گرفتم، سیر و سلوک نکرد، همینجوری بلده کلماتو تکرار میکنه. خب این کلمات تکرار کردن رفته خونه دو رکعت نماز شب میخونه، خود نه دیگه، من دیگه هم سخنرانی و یه وقتی جلسه ای بودیم با یکی از این مسئولین، روزه بود، بعد شهادت امام صادق علیه السلام بود، آیه رسولی، جمع محدودی بودن 30-40 نفره، آیه رسولی اومد خوند و خیلی روزه خوبی خوند و خیلی عشق آورد. تموم شد و رفتن، تا بعد 7-8 نفر خودمونیا مونده بودن، گفتن دیگه نزدیک مغربه، بگین خانم هم بیان بالا که نماز جماعت بخونیم. من بلند شدم برم، اون آقای مسئول من گفتش که کجا نماز جماعت نمی‌کنی؟ گفتم نه دیگه آقا، گریه کردیم، هم گریه هم نماز جماعت یکیش بسه. گفت راست میگی، تا حالا از این جهت به موضوع نگاه نکردم، هم گریه هم نماز، همه رو که نمی‌شه انجام بدیم. نگفتم که اون بعد رئیس جمهور کشور بود که میخوام بگم گاهی اوقات این توهم. من اومدم دیگه در مورد غرور صحبت کردیم دیگه، باز روزه هم بگیریم فردا، چه ربطی داره برادرم؟ اینا رو که گفتی باید با اخلاص بیشتری روزه بگیری، که چرا قاطی میکنه هر با هم؟ یعنی یه کاری میکنه دیگه بسته، دیگه بسته، چیزی که همه انجام میدن دیگه، هم روزه گرفتی. خب روزه که همه مردم، بچه کوچولو هم روزه میگیره، خجالت نمیکشی تو؟ گروه چهارم علم داره، علم داره واقعا، عمل هم میکنه، اهل ریاضت هم هست، علم داره، عمل داره، اهل ریاضت هم. خب بگه همه چی تمومه. سوال اینه که این گرفتاریش چیه؟ وسط را فکر میکنه و هدف رسیده، یعنی حرکت میکنه، بس خب رسیدیم دیگه، در حالی که اصلا این ته نداره، این را به سمت خدا حرکت کردن که رسیدن نداره، این همجوری باید بری دیگه. یه سیر عمودی داریم، سیر افقی، عمودیش انسان کامل میشیم، اهل بیت، ائمه، بعدش افقیه دیگه، چون به سمت خداست، هر چی بری باز جا داره. چرا فکر میکنه به گمان چرا گمان میکنه به هدف رسیده و به کمال؟ ریشه این توهم چیه؟ دو تا احتمال هست. یکم حرکت میکنه، ممکنه توی سطوح خیلی پایینتری برای امثال من اتفاق بیفته ها، دور از جون یا شماها، خوب دقت کنید. یکم میره جلو، به واسطه اشتباهاتی که میکنه به مانع میخوره، به واسطه اشتباهات خودش به یه مانعی میخوره. خب وقتی وسط راه به مانع میخوره و نمیتونه جلو بره، فکر میکنه اینجا همون هدف نهاییه. مثلا فرض بفرمایید که من یه توفیق یه کاریو پیدا میکنم، یه مدت انجام میدم، میخوام برم سراغ یه کار بالاتر، چون ریاکار بودم خدا توفیق کار بالاتر رو به من نمیده، میگم پس معلومه من به کمال، عزیزم تو به کمال نرسیدی، یه تومن کار انجام دادی 25 تومن ریا کردی، دیگه خدا تومن دومو نداد، تموم شد. ولی چون بلدنی، چون بازی میکنه، رو همون انتهای یک میسته، میگه من دیگه به کمال رسیدم. توهم داره به کمال رسیده، به کمال نرسیده. کار خوبی میکنیم نسوزونیمش. همیشه از بزرگترها گفتم خلوت رو پررنگ کنیم، یعنی همش به نامه عملت نگاه کن، این کارهای خوبی که هم میدونه اینو بکن، این که هیچکی نمیدونه چیا توشه، اینو بین خود تو خدا هی نگاه کن. مثلا با گوشیم به فلانجا پول دادم، هیچکی نفهمید، کاری که خودت میدونی و خدا چند تاست اونا رو بگو، ولی کاری که بقیه میبینن واقعا سخت آدم نگه داره، واقعا سخته. شب احیا صادقانه میگم، شاید سخت‌ترین کار تو مراسم اینه که آدم اگه چیزی گیرش اومده، شما ها میایین تو مراسم، میشینید بین خودتون و خدا، اشکتون، مناجاتتون، این حقیر مذنب میره اون بالا میشینه، حالا من چجوری نگه دارم خودمو؟ یکی میگه طیب الله، یکی میگه التماس دعا، یکی نمیدونم، به لحظه ی دستم میره. یعنی آدم میاد پایین، الان یک حالتی به خودم بگیرم که انا الان مثلا از عرش اومدم، یعنی ثانیه به ثانیهش هی میگم خدایا لا حول ولا همش ما، ولی شیطون دیگه ول نمی کنه که اینقدر چی، حالا خدا یه لطف همونم میخواد بگیره. این که انسان یک کاری میکنه، گرفتنش یه چیزه، حفظش خیلی خیلی چیزه، نمیشه راحت نگه داشت. یه کاری، یه قدمی، یه قلمی، یه حرفی، یه چیزی، چهار نفرم به به و چهچن میکنن، بعد باورم میشه، مثلا اینا که دارن میگن منم. خدایی که تو رو آفرید، تو بالایی میتونه در لحظه زبون تو رو بند بیاره، چیکار میخوای بکنی؟ به صرفه بیفتی نتونی حرف، به سکسکه بیفتی نتونی حرف بزنی، کاری داره بر خدا؟ دست خداست. به آنی میتونی بزنی، به یادت بره. عرض کردم تو تکبر فراوان گفتم که یه وقتی علامه جعفری رحمت الله علیه تواضعشون اینا رو تعریف میکنن. علامه جعفری میگن من جایی بودم، حالا قوم بودیم، یه مثلا حجره بودیم، میگم حوزه بودیم، یه کسی اومد یه روستایی گفت آقا شما رو دعوت کنیم روستامون. من برخورد مثلا ما رو میخواد کنه روستاشون، روستا نمیریم. گفتم نه آقا نمیایم. مثلا وایسادیم موقع نماز شد، وایسادیم به نماز روستای ما پشت سر ما واسه چند نفرم واسه که نماز بخونیم. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره عن ولد زالی، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه، آیه دوم یادم نمیاد. پیرمرد روستایی از پشت گفت و ما ادراک ما لیلة القدر. کاری داره برای خدا؟ بنده رو منبرم یوری زبونم به یادم بره نفهمم دارم، این همش محتمله. ولی یه کاری انسان انجام میده، خدا میدونه بعدش این که این کار رو آلوده نکنه، بتونه نگهش داره. حالا مثلا من دست اندرکار مراسم، یا مداح مراسم، یا سخنران مراسم، یا دعاخون مراسم، حالتی میسن با من الان سخنرانی کردم، بعدش دیگه مدل چای خوردن و نحوه چای خوردن هم چای رو اینجوری میخورن دیگه. حالا من سخنرانی کردم حالتی اونجوری میکنم، چون سخنرانی معنوی بود. برو خونتون بین خود تو خدا گردن تو کش کن تا صبح چای بخور، چون مردم چرا عده در میری. دوم، پس بعضی وقتا ریشه اینه که فکر میکنه این مانع یعنی هدف، در حالی که خدا جلو تو گرفت، چون یه کار میکنی انقدر سرصدا میکنی، انقدر حاشیه دراز میکنی، نمیخواد این بیظرفیت چیزی بهش ندی، مردم رو معرفی کنی. دو، این که سیر الهی منازلی داره و این اصلا به اون نرسیده، اصلا به اینجا عقلش قد نمیده که آقا ما تو منازل الهی صدق، انابه، محاسبه، توکل، رضا، فنا، اصلا همجوری میره. از پیامبر عزیزمون بگم و عرضم تمام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
پیامبر نازنین و مهربانمون میفرمان ان الله عز و جل دون 70,000 حجاب، خدا بعد از و پشت 70,000 حجاب من نور و ظلم است، از نور و ظلمت 70,000. و ما یسمع من نفس شیئا من حس تلک العجوب، حجاب کسی نشنید هیچکی از این 70,000 حجاب و پوشش یکیشو الا زهقت، در لحظه نابود شد. یعنی یکی از این مراحل رو بشنوه میمیره هر کی. جای دیگه حضرت میگن ان لله 70 حجابا، خدا 70 تا حجاب داره. و فی روایت اخرى 700 حجاب، 70 تا نه 700 تا. و فی اخرى 70,000 حجاب من نور و ظلمه، نه نه 70,000، 700 تا نه. جای دیگه میگن در ادامهش لو کشفها عن وجهه، اگر خداوند از این پرده ها 70,000 بزنه یکیشو کنار، لحترقت سبحات وجهه ما ادرکه بصره من خلقه، تا جایی که چشم کار میکنه این نور همه چی رو خواهد سوزون. بعد اومده میگه بله ما توفیق به عزیز من، اون چیزایی که ما پیدا میکنیم اولیات، مقدمات، ابتداییات، بعیده، تمهیدیه، یه ذره عبادته، همین. اصلا اون مقامات ورای این حرف هست، اصلا کسی نمیدونه چه خبر چه خبره. بعد این با اندک چیزی توهمش اینه، چون اینا رو بلد نیست، نمیدونه منازل حرکت به سمت خداوند چی هست، یه نمازی میخونه، یک شب این کافیه، نصف شب بیدار شه، تشنش باشه، یا بخواد مثلا تجدید وضوء بکنه، دو رکعت هم نماز بکنه. فردا میبینیم. حال شما خوبه؟ نقلی حالا صداشو نازک میکنه، قیافه رو کج میکنه، لوا رو خشک میکنه. چی شده الان؟ نافله. خدا قبر. یه ده هر شب در نافله میخونه. یه روزه ای گرفته. بقیه رفقای ما اصلا غیر فطر و قربان تمام سال روزن. تمام سال. اونا رو یک روز مبعث توفیقی شد مبعث. بابا دیگه مبعث کنه بچه کوچولو هم برای ثوابش میگیرن و خیلی بچه نداره. خدایا به حق این شبهایی که سر سفره تو مهمان خاص بودیم، انشالله که مهمان خاص بودیم و تو خاص از ما پذیرایی کردی و به برکت این لیالی و ایام همه ما رو از شر غرور، از مضراتش، از عواملش، از ریشاش محفوظ و مسون بدار. هدایت پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی صلوات الله و سلام علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.